صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر به خیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. رئیس قوه قضاییه در جلسه ویژه‌ای مشکلات شرکت هپکو را با حضور نمایندگان کارگران این شرکت بررسی کرده. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این جلسه که شب گذشته برگزار شد با تأیید پیشنهادهای استاندار مرکزی و معاون وزیر ثبت مبنی بر واگذاری سریع سهام دولت شرکت هپکو به ایمیدرو برای حل مشکلات این مجموعه بزرگ صنعتی دستور داد این پیشنهادها برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود. در این جلسه بلا تکلیفی مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشینالات دست دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود. رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا خبر داد. آقای همتی در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، شبکه بانکی تاکنون بیش از 19 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده و در حال تدارک منابع لازم برای پرداخت تسهیلات 12% به بنگاه‌ها و واحدهای آسیب دیده از کرونا است. رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت همچنین با اشاره به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و تکمیل سهام شناور شرکت‌های بورسی را از ضرورت‌های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه دانست و تأکید کرد به همین منظور بخشنامه‌ای را در خصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس صادر کرده‌ام. معاون وزیر بهداشت گفت در مرحله دوم بسیج ملی مقابله با کرونا تاکنون 23 میلیون نفر در کشور دوباره غربالگری شدند. آقای رئیسی با بیان اینکه در این مرحله با راه اندازی آزمایشگاه‌های سرپایی افراد مشکوک به این آزمایشگاه‌ها هدایت می‌شوند افزود تاکنون 389 مرکز نمونه‌گیری سرپایی کووید 19 در کشور ایجاد شده که تا هفته آینده به 420 مرکز افزایش می‌یابد. معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به 1 میلیون نظارت از زمان بازگشایی اصناف و صنایع گفت بررسی ها نشان می دهد بیش از 81% این واحد ها دستورالعمل های بهداشتی را به خوبی رعایت می کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور از 95,000 نفر فراتر رفت. وزارت بهداشت در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد با شناسایی 1006 بیمار جدید، شمار مبتلایان به کووید 19 در کشور تا ظهر امروز به 95,646 نفر رسید که از این تعداد تاکنون 76,318 نفر از بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شدند. بنابر این گزارش با درگذشت 63 بیمار دیگر، شمار جان باختگان کرونا در کشور به 6091 نفر افزایش یافت، ضمن اینکه 2899 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. طبق گزارش وزارت بهداشت تاکنون 475023 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 3,325,000,000 نفر فراتر رفت. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها تاکنون این ویروس مهلک جان حدود 235,000 نفر را هم گرفته است. در اسپانیا شمار مبتلایان به حدود 240,000 نفر رسیده است. در این کشور تاکنون بیش از 24,000 نفر هم بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. در ایتالیا هم شمار مبتلایان از 26,000 نفر فراتر رفت و شمار قربانیان هم به حدود 28,000 نفر رسید. در انگلیس که همکنون از نظر شمار قربانیان و مبتلایان روزانه کرونا با اختلاف زیاد در قاره اروپا اول است، شمار مبتلایان به بیش از 171,000 نفر رسید و تعداد جانباختگان نیز به حدود 27,000 نفر افزایش یافته است. با تشکر از توجه و همراهیتون با این بخش خبری.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
زیر گذر لوتی ساله، لوتی شیرزاد خطیب باشی، نویسنده و سردبیر مریم روزبهانه. بازیگران: بهرام سروری نژاد، آسیه گرجی، محسن بهرامی، مارال حاجیزاده، اکبر ملایی، رازیه مومیوند. کارگردان: ندا هنگامی. افکتور: مهدی افشین نژاد. صدا بردار: مشید محمد ملکی. تهیه کننده: انسیه سمیع‌پور. قسمت اول.
بهار آمد ندیدم قامت سر و خرامانت، که آیی با لباس سبز و گل ریزم به دامانت. نوبهار آمد چمن گل کرد و بلبل در نواست، آنچه میبینم سر و پا لطف و احسان خداست.
اوه حالا کوتاه بهار آقا جون.
چرا دیگه، همچی که اسفند میاد بوی بهارم با خودش میاره، مخصوصا تو این روزگار. اگر نه اون وقتا که زمستون تا چند روز بعد عیدم جهد به موندن میکرد. اصلا انگار خیال رفتن نداشت.
اگه خسته شدیم بدیم بقیه قندا رو خودم میشکنم.
نه بابا نه، یه چای بخورم حالم جا میاد.
چشم، بسیم بفرمایید. قندم که تو سفره جلوی دستتون هست.
ممنون. میگم چی شد؟ اون کتابی رو که بهت دادم خوندی؟
بله، ولی با عجله.
ای بابا، اون قصه ایه که نباید با عجله خوندش. یعنی اصلا کتابو نباید با عجله خوند.
آخه برای تموم شدنش خیلی عجله داشتم، همش میخواستم بفهمم آخرش چی شد.
خب دیگه همینه که حالیت نشده.
نه این که نشه، اما دلم میخواد خودتون بگین. میدونین اصلا نفهمیدم چرا این ماجرا رو به لوتی شیرزاد خطیب باشی نسبت دادن.
به خاطر اینکه پیشو اون ریخت، چون شیرزاد خطیب باشی بود که پاشو تو کفش درباریا کرد و به سرش زد که طرحی نو در اندازد.
شاید بهتر باشه یه بار دیگه بخونمش.
شایدم بهتر باشه خودم حکایتو از اول برات بگم که دستگیرت بشه این خطیب باشی کی بود و چی کار کرد. اما نه.
چی شد؟
نه.
چرا؟
باشه اون دفترچه تلفنو بر بیار.
کسی رو یادتون اومد؟
آره برو بیارش، برو بیار بابا.
باشش.
یعنی هنوزم هست میگی؟ دست در نکنه بابا.
خواهش میکنم.
خودت نگاه کن ببین اسم مجد دیوانی رو توش پیدا میکنی یا نه.
مجد دیوانی.
خب بگرد و باید حتما باشه.
مجد دیوانی گفتیم دیگه.
آره
حالا کی هست این مجد دیوانی؟
یه بنده خدا. ببین باید جلو اسمش نوشته باشم چشم علی. حتما هست. نگاه کن نگاه کن، من خودم یادمه بابا، خودم شمارشو نوشتم تو دفترچه. هنوز پیدا نکردی؟
دارم میگردم آقا جون.
حالا هست؟
مجد دیوانی چشم علی. اینهاش.
خب ببین همینجوری باز بذار، قنده رو که شکستم بهش زنگ میزنم.
آخه اون کیه آقا جون؟ چرا نمیگی؟
چی کار داری کیه؟ مگه نمیخوای مطلبی رو که داری مینویسی کامل کنی؟
خب چرا؟
خب دیگه پس باید همه چیز رو از زبون این آقا مجد بشنوی.
یعنی میتونید همین امروز
اگه تلفن بهش بزنم و باشه همین امروز. خب باید بریم چشم علی طرفای شهر ری.
وای چقدر خوب.
خودش یه جور مسافرت دیگه. باشو باشو بابا آماده شو، این قندارم جمع و جور کن که دیگه یواش یواش باشیم بریم. منم بهش زنگ بزنم، امیدوارم فقط باشه.
آی خدا کنه باشه. اینجا جای قشنگیه.
خدا میدونه که چند سال این فواره داره همینجوری رو به آسمون میره.
بی موقع که مزاحم نشدیم آقا مجد.
نه عزیزم، اتفاقا خیلی هم به موقع بود.
میدونستم که همیشه دنبال یه مستمع علاقه‌مند میگردی برای گفتن حکایت دسیسه های سفارت انگلیس و مهد اولیا و ترسوندن شاه جون از قدرت و هیبت میرزا تقی‌خان. اما نرگسو برای شنیدن حکایت زندگی خطیب باشی اینجا آوردم. بهت گفتم که گفتم
آره
و نگفتم؟
آره گفتی.
دست به قلمم داره، مدتیه که افتاده به کار وصل زدن کتاب و تیکه پاره کردن تاریخ.
ماشاءالله.
فقط میخوام درباره شیرزاد خطیب باشی بدونم و اتفاقایی که دور و برش افتاد.
بابا جان گفتی اسم چی بود؟
نرگس.
نرگس نرگه.
ای 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 ای
روزگار.
گمونم همه چیز دست به دست هم داده که بگی نرگس کی بود، چه جوری به باغ فین رفت، خطیب باشی کی بود، چی به سرش اومد.
قصه عجیب و غریبی بود. یعنی قصه که نه، حکایت یه زندگی، یه زندگی در حاشیه تاریخ. چیزی شبیه افسانه های کهن اما اصیل و واقعی.
نرگس کی بود؟
عجله نکن بابا، اگه بارون تو نافدون بمونه این قسم تو دل آقای مجد دیوانی میمونه.
پدرت راست میگه بابا جان، هزار بار نقلشو گفتم و هنوزم دلم میخواد کسی باشه که بشنف و براش بگم. خب نرگس دختری بود که لوتی شیرزاد خطیب باشی دلشو به اون بست. این لوتی از طایفه اصیل و با اصل و نسبی بود، اما با اشرافیگری میونه خوبی نداشت. دیگه توی شهر کسی نبود که ندونه شیرزاد گرفتار عشق نرگس، دختر زیبارو و ظریفگو اما نادار و ناچاری شده. این حکایت حتی به گوش اهل امارت دیوانی مخبر و دوله هم رسیده بود بابا. ماجرا از همون موقع شروع شد. هنوز چیزی از احداث مدرسه دارالفنون به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر و افتتاح اون به دست مخبر و دوله نگذشته بود که خبر زبون به زبون چرخید و به گوش مردم کوچه و بازار و زیر گذر رسید.
بادا قبیده بادامه، خوراک هر شامه، قبیده نم ندیده، تخمه آفتاب دیده، شادونه خاردونه، تخمه کدو، تخمه خربزه، تخمه هندونه، تخمه شور. آقا نگاه نکن ببر، معطل نشو بخر. ای که به پیش رویت سرو و چمن خجل شده، آی مشتری سوزن و گل به پیش تو بنده منفعل شده، آی مشتری بوده بایا. من ز تو دوری نتوانم دیگر، کز تو صبوری نتوانم دیگر. بوده بابا بابا انگاری همچی که ما از مادر زاده شدیم وزوف شده.
ای کچل، وقتی میخوای بگی کسوف اول کلامت بسم الله بگو.
ای بابا رمال باشی، حالا چه فرقی میکنه؟ قرض نقشیست که از ما باز مانه. میگم دیگه حالا یه آسمون حوار نشه.
از همین بابته که میگم گفتر هر کلام این موقع و ساعتی داره. اگه این حروف و سر زور سر زبون جاری کنی، اون یه هفت روزه آتی غم و قصه مثل سرما و برودت به زیادت میرسه و مرض طاعون و مرگ گوسفند و گرونی گندم و کمی عسل و سلامتی زراعت و مرگ و میر زن و فرزند بر تو حادث میشه.
آخه پدر بیامارز، ما زن و فرزندمون و خدم و حشم و اصل و ملک زراعتیمون کجا بود که گرفتار مرض طاعون و وبا و قحطی و سقط زندگی بشن؟
مخلص کلام که در گفتن باید احتیاط کرد، که آن کس که در لحظه غروب کلمه کسوف بر زبان جاری کرد، عشق از دستش بشد و معشوق از کف بدا.
آخ 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 بمیرم برای دل خطیب باشی، بیچاره چی کشیده؟ میگم رحمان باشی، حکمن دم غروب بی احتیاطی کرده، احتیاطو به جا نیورده.
حکمن همینطور بوده.
سوزن، سنجاق، قندون، شیره، سبزی، شنگ، سقز داریم نمیخواین؟ آی باجا، آی سفیداب دارم، نونیوخه، وسمه، روناس داریم نمیخواین؟ آی باجی، پشت باجی قشنگه، آی نمیخواین؟
این سکینه بیگم که باز سر کلش پیدا شد، گفته بودم این طرف آفتابی نشا.
آره میگم سکینه بیگم آره چیکار به تو داره؟
ما از زیر این گذر بریم تیمچه بغلی که الان هر چی مشتری هست قسمت این زن از خدا بی خبر میشه. ما رفتیم، از ما به خیر، از شما به سلامت.
سلامت سلامت.
ای آقا سمک، کجا اومدن ما رفتن شما؟
بلش کن، بلش کن. چطوری سکینه بگم خوبی؟ ول کن به دل نگیرسن، میخواد ساعت و روز عقد و وصلت و دفن و کف ببینه برای مردم زیر گذر، که البته با اومدن تو کاروبارش کساد میشه دیگه.
خب به ما چه دخلی داره که اون اومده پاشو صاف کرده تو کفش ما؟ تازگی ها فالگیرم شده حکیموی مرچه خور. ای کچلو، میخوای فالتو ببینم؟
ای بابا، همین دوتا یه هفته پیش فال ما رو دیدی؟ مگه فال یه نفر رو چند بار میبینن؟
اوهو، مگه گفتم دست به جیبت فرو کنی؟ حالا نمیدی نده، اما فال هر کس هر سه روز یک کرت به تازگی میگرده ها. خب بشین تا منم بشینم تو فالتو ببینم.
ای بابا ولکنم نیست
کنی. بیا که قباله کنه زندگی تو مزیر بغل دارم. گفتی اسم چی بود؟
محمد.
بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب محمد.
جوانی هستی، باریکلا باریکلا، جوانی هستی، راستگو و درستگار و خوشرفتار.
بله.
اما دستت بی نمکه، با هر کی خوبی میکنی بد میبینی. آی سیبیل مخملی، نونتو میخورن و بدت میگن. آی 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 سب کن ببینم. خب نیاز فالت روی یعنی بذار تو خوب خوباشه برات بگم.
ای بابا خیلی خوب، بیا بیا
اینم دشت اول
ما که گذاشتیم رو آینه شما.
قربونه دستت.
سلامت
بشی. بذار برات بگم که سه تا زن و 12 اولاد به تاله داری.
ای بابا اجانتن که یکیشم توش موندیم بابا، عاجزیم همشیره.
از یه زن و دو تا فرزند اذیت زیاد ببینه. خلاصه خرج عیال و اولاد به جیب چون نداری،
اول عمر افتی به مهنت و به خاری،
چنان که در همه عمر چو خر به گل بمانی.
ای 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 دریغ از این جوانی که قدر آن ندانی،
مثال مرده باشی ز فرط ناتوانی.
دریغ از این جوانی که قدر آن ندانی. میگم سکینه بگم، از این سیمین تاج خانم چه خبر؟
پیش خودت بمانه ها، فال از ما بهترونه میبینه یه چند وقتی.
میگم راستی چی شد نقل خطیب باشی؟
سبکو بیام جلوتر. از بون نشینده بگیری ها، سیمین تاج میگفت خودشم به فالش دیده بود، اما گمونم لاف میزد. اما خودش با گوشای خودش شنیده بود که پیکی از مخبر دوله خبر آورده که شرط تو قبول میکنم، به اون شرط که نرگس رو بفرستی به حرم خونه همراه برادرش. ای سکینه حالا که دلت بشه شیرزاد. وای 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 وای.
اما تقصیر خودش بود که پا تو کفش عیون اشراف کرد دیگه.
خب مگه بیرا گفته؟ مگه ما چکم دارم از اون ملک خاتون که باید غروب به غروب کلاغی به سرم بپیچم و زیر گذر راه بیفتم و با حرفای صدمن نقاز و لنترانی های گذاف کلاه کسبه زیر گذر رو بردارم؟ او وقت او جهانگیر میزا که یابو بهش خوش نمیگه تو گلنبری های دیوون خونه قدم از سر عیش برداره و سیبیلای قیتونیشه به دست نسیم سوسن سمن بده.
ای چی میگم بابا، این خوره اونتر بگو اینا رو. میگم بالاخره نگفتی عاقبت کار این خطیب باشی چی شد؟
هی کدوم عاقبت که عاقبتش شد عاقبت نزی.
هی
دارن نرگس میبرن به حرم خونه به امر شاه. گفتم آخه شیرزاد این چه شرطی بود؟ گفت الا و بلا عهد کردم که ده تا از اولاد اهل فقیر ای کوچه پس کوچه راهی دارالفنون کنم. ای سقط بشه میرزا تقی که خشت اول ای دارالفنون قدرت نهادی.
بابا چرا میرزا تقی رو نفرین بیرا میکنی؟ اون بنده خدا که نیتش خیر بود. میگم چیزه، حالا ندیدی شیرزاد تازگی ها؟
چرا ندیدم؟ رفته دخیل شده به ابن باب وی. یه چشم عشق یه چشم خون، سیمنتاش فالش عجب غریب دیده.
چی شده؟
میگه براش سر کتاب باز کرد.
خون.
گفتم نگی که اگه از زبون جاری بشه باید به گوشش رسونده.
چی شده حالا مگه؟
میگه تو فال خطیب باشی دیده که تو جوبای یه باغ بزرگ تو ملک کاشون خون جاری شده. میگه محمد تقی در اوج قدرت ذلیل دیده، افتاده به کنج غلطیده به خون.
خب این به نرگس چه دخلی داره؟
اونو باید از زبون زمانه بشنفی محمد. خدا میدونه که روزگار چه خوابی برای نرگس و خطیب دیره. خدا میدونه سرنوشت ای دوتا چجوری به میرزا تقی و دارالفنون و شاگره خورد. خدا میدونه.
ها گفتی که خطیب رفته ابن بابوه؟
آره دست به دامن آقا شده، بیبی اوزا پیش رفته.
ای خدا به داد دلت برسه خطیب باشه.
نفر واقف باشه به عشقی که من نرگس دارم، اون یه نفر فقط توی آقا. نرگس رو به تو میسپرم و به حرم خانه راهش میکنم. از چشم نامحرم دیوان خانه در امانش نگه داره آقا. به خودت قسم که اگه دلم به میرزا تقی و مروت و مردونگیش جرم نبود مانع رفتن نرگس میشدم. اما حرفی زدم که باید پاش بمونم.
خطی 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 باشی برای شنیدن درد دلت حاجتی به این همه عجز و لابد نیست مادر.
سلام بیبی.
علیکم سلام. بمیرم و اشک چشم لوتی مردی مثل تو رو نبینم.
زنده باشی بیبی. ای کاش شاه به وسوسه مخبر و دوله ما رو مشروط به این شرط نکرده بود بیبی. چه آتشی به دلم زد.
شنیدم که خودت به دیوان خانه نام فرستادی و تقاضای تحصیل 10 بچه بی پدر تو دارون فرون کردی مادر. آخه اون اولاد ناز پرورده یه فین به سر چلو خور کجا و این چند یتیم شور با خور مثل یابو با آخور بسته کجا شیرزاد جا.
حرفی بود که زدم و باید پاش وایسم بیدی. چه میدونستم این شکر کامشونو گس میکنه.
نرگس گفت پیغوم دادن از دیوان خانه که ما رو باغچه‌شو ببنده و برادر کوروشو مهیا کنه. گفت فردا دروشکی از امارت دیوانی یه اون رو برادرش میفرستن. شیرین زبونی این دختر عدی هوش از سر مخبر و دوله برد مادر.
چه کنم بیبی چه کنم؟
توکل به خدا مادر. خدا رو چه دیدی خطیب شاه؟ گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. باشو مادر باشو
خودت کمک
کن. باشو باید مهیای بدرقی نرگز بشیم.
باشو
بیبه.
چیزی ندارم جز همین برادر کور که همراه میبرم. قاصدی از شمس الاماره پیغام آورده بود گفت قبولش کردن تو دارالفنون. به بابا قاپوخچی گفتم همین چند تا شاخه رو گهگاهی آب بپاشه و تیمار کنه. هرچند گلای سرخ این باغچه به دستای نرگس عادت دارن و ترانه‌ای که هر سحر بعد از نماز براشون زمزمه میکردم. میدونم بیبی میدونم درد دل خطیب و میدونم اگه محض خاطر برادرم نبود.
ناراحت نباش عزیزم. فقط خدا کنه بهای تحصیل این 10 از اولاد ذکور اهل این گذر توی دارالفنون تو نباشه مادر. خطیب خیلی بی‌طاقتی میکنه نرگس جان.
اما من همیشه خطیب باشی رو به چشم برادری می دیدم بیبی. حالا که رفتن به شمس الاماره و کنیزی کردن به میل خودم نیست. خطیب گفت برو. گفتم کی شد که سایه رحمت شما به سر ما و زحمت ما به گرده شما نباشه. گفتم به دیده منت اگه بناس با رفتن من گره باز بشه از روزگار سخت این مردم زیر گذر میرم. اما فقط به خواست خطیب و به خاطر این برادر کور که سایه بزرگتری جز خطیب بالای سرش نبوده تا حالا.
خودش خواست و حالا خون به دلش شده که چی؟ خودم کردم که لعنت بر خودم با.
چه کنم بیبی؟ اگه به خاطر این برادر علیل و امر خطیب نبود خودمو از رفتن به حرم خونه شاه معاف میکردم. خدا رو شکر که این روزها رگ زدن و روغن عقرب به کام که